بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سجن و بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل. فرازهایی از این روایت نورانی که از نصایح لقمان به فرزندش مطالبی رو نقل کردن خدمتتون توضیح دادیم. فرمودن که دنیا بحر عمیقی است که مردمان بسیاری در آن غرق شدند. اگر بخواهی در این بحر عمیق سالم بمانی و به ساحل نجات برسی، باید کشتی داشته باشی از تقوای خدا، و خصوصیات این کشتی این باشد که اولیش در داخلش ایمان باشد. مغز تقوا ایمان است. اگر ایمان نباشد تقوا مفهومی پیدا نمی کند. و شراعها التوکل، بادبان که سبب سرعت یافتن کشتی است، در این سفینه توکل است. توکل سبب می شود که کشتی تقوا سرعت لازم را برای رسیدن به مقصد داشته باشد. و قیمها العقل، این فرازی که امروز توضیح می دهیم این فرازه. قیم این کشتی یعنی ناخدای این کشتی عقل است. کار ناخدا مدیریت. سلام علیکم و رحمت الله. مدیریت کشتی با ناخداست. در این روایت نورانی می‌فرماید ناخدای کشتی تقوا عقل. اگر انسان این ناخدا را نداشته باشد در کشتی تقوا، تقواش سالم نمی‌ماند. تقوا مثل کشتی میماند که ناخدا نداره، همینطور رهاست در دریا. روشن هست کشتی میرود ولی ناخدا نداره، گاهی تون میره، گاهی کن میره، گاهی این طرف میره اون طرف، مدیریت نداره. یه کسی که فرمان کشتی رو تنظیم کند در این کشتی تقوا نیست. عقل کارش اینه. عقل نسبت به کشتی تقوا تنظیم کننده سیر حرکت این کشتی تقواست. در روایت دارد در حکمت 70 نهج البلاغه می‌فرماید لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرط. آدمی که عقل نداره، ناخدای عقل کشتی تقوای او رو رهبری نمی‌کنه، مدیریت نمی‌کنه، یا افراط می‌کنه یا تفرید، یا تون میره یا کند میره. دیدیم در همین دوران انقلاب هم دیدیم که هم تندروی خلاف است هم کندروی. به همین جهت عقل عقلا که اهل بیت هستند، عقل کل هستند، عقل محض هستند، اینها میتوانند معیار قرار بگیرند در تنظیم مدیریت تقوا. در این دعای شعبانیه میخونید که الفلک الجاریه فلجج الغامره. ببینید چجوری این روایات با هم دیگه میخونن. فلجج الغامره یعمل من رکبها و یغرق من ترکها. که معیار عقل عقلا اینجوری هستن. اگر کسی بخواد سوار کشتی تقوا بشه، معیار اهل بیت هستن. اگر کسی سوار این کشتی شد، این در امنیت به سر میره. اگر کسی سوار این کشتی نشد این تقواش ناخدا نداره، اینجا غرق میشه، بالاخره چپ میکنه در طوفان ها. بعد به همین نکته اشاره میکند، المتقدم لهم مارق، المتأخر عنهم زاهق، و لازم لهم لاحق، نه کند نه تند، همراه اهل بیت بودن. اگر عقل و اعقل و عقلا کشتی تقوا رو ناخدایی کنن اینجوری میشه، نه کند میره نه تند میره، همراه اونها حرکت میکنه، همراه عقل و همراه اعقل و عقلا که تجسم عقل و عقل محض هستن حرکت میکنه. به همین جهت اونها امام متقین هستن. امام متقین که وقتی میگه تقوا قیمش عقله، امامش هم اهل بیت هستن. صلوات خدا بفرمایید. بحث در مسئله ششم بود، فرمودن که اگر امام جمعه با شرایط کامل و عدد کامل نماز جمعه رو چیکار کرد؟ آغاز کرد. یعنی امام بود، حداقل 4 نفرم همراهشون بود، نماز شروع شد. ولی بعد از نماز این شرط عدد به هم ریخت. حالا یا مأمومین کم شدن همشون رفتن یا بعضیشون رفتن، یا امام حادثه‌ای براش پیش آمد، فرق نمی کنه. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اشبه این است که این باطل، اشبه به حکم واقعی این است که ما در اینجا فتوا بدیم بر این که این نماز باطل. ولی خب احتیاط این است که چیه؟ نماز رو تمام کنه و بعد 2 مرتبه اعاده کنه، یعنی در واقع اعاده کنه نماز ظهر رو بخونه. بله اگر رکعت آخر باشه، سجرم انجام داده باشه یا انجام نداده باشه، بعد از رکوع باشه، اینجا اشکالی ندارد که به این نماز اکتفا کنه. اونجا هم باز می‌فرماید احتیاط مستحب آن است که باز هم بعد از تمام شدن نماز ظهر رو بخونه. شرط چه کدوم شرط؟ عدد گفتیم که شرط صحته دیگه، شرط وجوب که بعد گفتیم شرط صحته دیگه. اول عرض کردیم خدمتتون، عرض کردیم که
احتیاط اول رو استاد احتیاط واجب فرمودید؟
نه، احتیاط اول هم مستحب، احتیاط دوم هم مستحب. چیزی که است در اولی باطل بود، دومی صحیح است. اولی باطل بود اصلا نماز، و اعاده حتما باز انجام می شد. یعنی در گفتن که
من می‌فرمایید خب این احتیاط نمیشه مستحب باشه.
چرا؟ باطل بود میتواند نماز رو ول کنه، میتونه نماز رو تمام کنه، چون ایشون میگه میتواند تمام کنه. اشبه اینه که باطله دیگه، وقتی باطل بود نماز رو رها میکنه. ولی که میفهمد مستحب اینه که نه، رها نکن، چون حالا رچه احتیاط چه هم عرض میکنه، رها نکن، نماز رو تمام کن، دوره بخون. دومیش چیه؟ دومیش نه، دومش میگه فرمان نماز درسته، نماز رو باید تمام کنی. اینجا فتوا این است که نماز درسته، لا یبعد صحه، نماز رو درسته تمام کن و احتیاطا دوباره بخون. خدمتتون عرض کنم در جلسه قبلی عرض کردیم که مرحوم علامه در تذکره 5 قول از شافعی نقل کرد. قول پنجم این بود که چی؟ قول پنجم اگر 1 رکعت رو خوانده، اینجا میتواند 1 رکعت دیگه اضافه کنه. و چجوری است؟ یعنی در اونجا تفرق مانعی نداره، 1 رکعت دیگر اضافه میکنه، مشکلی نداره. صاحب مدارک ایشون 1 قدم جلوتر رفت، اون استناد ایشون رو که به یه روایتی بود، گفتن این روایت دلالتی بر این فتوا نداره، و گفتن که فرمودن که اصلا حتی اگر خیال هم کنه که مأمومین چی هستن، مأمومین هستن و به طور مشروع وارد نماز بشود، صاحب مدارک فرمود که اینجا این نماز درسته، این نباید رها کنه، اتم ها جمعتن. وحید بهبهانی مرحوم محقق ثالث شیخ محمد باقر اصفهانی که عرض کردیم دیروز، ایشون می‌فرمایند که اگر اجماعی در کار باشد، همونطور که صاحب مدارک فرموده که لا خلافه، که همه فتوا دادن بر این که این نماز درسته، فهو خیلی خب، ما اگر اجماعی بود اجماع رو قبول داریم، در اینجا نماز مشکلی نداره، اینقدر که این شخص با تکبیر وارد شد یا با همه افرادی که لازم بود شروع کرد نماز رو، اینجا نماز ادامه بود، اگه اجماع بود مشکلی نداره. ولی اگر اجماع نبود چی؟ اگه اجماع نبود این حکم مشکل هستش. چون چرا؟ چون اینجا نماز جمعه اسم است برای همه نماز جمعه، به یه رکعتش که نمیگن نماز جمعه، دو رکعتش نماز جمعه است. استدلال مرحوم وحید بهبهانی بود که میفرمود که اسمون عدم اختصاص العدد به ابتداء الصلاة بل هو فی الصلاة التي هي اسم للمجموع، عدد شرط نمازی است که اسم برای مجموعه، برای هر دو رکعته. بنابراین نمازی که دو رکعت هست باید با پنج نفر ادامه بشه، یک رکعتش که شد فایده نداره. این حرف چیه؟ حرف مرحوم وحید بهبهانی. صاحب جواهر ایشون می‌فرمایند که این اجماع، درباره این اجماع بس، این اجماع بود، می‌فرماید ان تحصیل الاجماع فی المقام فی غایت الصعوبه، این که ما بخوایم بگیم اینجا اجماع دارن علما، این خیلی سخته. بنده یه چیزی هم اضافه می‌کنم به فرمایش ایشون، اینی که فرض کنید اجماع هم داشته باشیم در اینجا، رون مبنایی که ما در اجماع گفتیم، گفتیم اجماع در مسائل اصلی که اینها منتهی میشه به اصل ائمه، اینجا چیه؟ در اونجا وقتی که ما بگیم که قدما، مجمعینی که قدما هستن، همه یک چیز رو گفتن و این سینه به سینه رسیده به اصحاب امام و این مسائل اصلی در اصل امام به همین نحو بوده که به دست قدما رسیده، خب اینجا این اجماع حجته، حداقل تقریر امام حجت هستش در مسائل اصلی. ولی در مسائل فرعی هم طوری که آقای بورجری گفتن اصلا مطرح نبوده، ما اصلا نمیدونیم چی هستش که بگیم که حالا فرض کن اجماع هم بود. بله این بله، اونم میگه لا خلاف، خلافی نداره.
ادعای برای این
که
کسی حرفی زده که
گفته که مثلا اینجوری نگفت. اولا این احسان اجماع هم باشه، اجماع دو مسائل اصلی نیست، مسائل فرعی است. یک مسئله ای که حالا یک نفری در نماز جمعه میخونه، حالا چه اتفاق میفته تو چند قرن همچین چیزی اتفاق میفته که مثلا امام جمعه باشه، امام جمعه مثلا منفجر بشه و امام جمعه رو ترورش کنن، یا مثلا مأمومین بزنن برن. اینقدر مأمومین که بی‌قید نیستن که فرض کن حالا نماز چهار، اولا که نماز جمعه خیلی جمعیتی بیش از 4 5 نفره، و 5 نفر 4 نفر هم که بودن اینجوری نیستن که 4 نفر ول کنن برن، که از مسائلی نیستش که ما بتونیم رأی امام رو، یعنی کشف از رأی امام بکنه. بنابراین این اجماع، اینجا ما اجماعش، اجماع که بتونه کاشف از رأی امام باشه، در اینجا نیست. بعد میفرمان خودشون درست میکنن، به یه جوری دیگه درست میکنن، همین فتوا رو قبول دارن، همین فتوای صاحب مدارک و صاحب جواهر هم چیه؟ قبول دارن، ولی به نحوی درستش میکنن. میگن نعم یمکن و دعوا ظهور نصوص العدد ولو به معونت هذه شهرت العظیمه فی اعتبار ذالک فی عقد الجمعه. ما اینطوری میتونیم بگیم بالاخره اجماع نظیم شهرت عظیمه که داریم، که شهرت داریم، شهرت رو قبول داریم. وقتی که شهرت بود، این شهرت عظیمه، ما بیاییم بگیم که با کمک این شهرت بگیم چطور این آقایون از همه این روایات فهمیدن فقط در شروع شرطه، در استدامه دیگه چیه؟ در استدامه شرط نیست عدد. ما هم بگیم که خب فهم خودمون رو با فهم مشهور از فقها چیکار کنیم؟ تنظیم کنیم، بگیم که اینطوری که اونها فهمیدن ما هم همینجوری بفهمیم. اینجوری بگن نعم یمکن دعوا ظهور نصوص العدد ولو به معونت هذه الشهرت العظیمه فی اعتبار داره فی عقد الجمعه، یعنی عدد شرط هست در عقد جمعه. اما اگر نماز جمعه با همون عدد معتبر شروع شد، دیگه ادامش چیه؟ ادامش شرط نیست. بگیم همونطور که اکثر که یعنی مشهور فقها فهمیدن، ما هم بگیم همینجوری از این نصوص استفاده میکنیم. بله،
باید ما دلیل داشته باشیم،
دلیل روایات، میگن ظهور روایات.
خیلی جاها داریم که یک چیز شرط صحت هست، مثلا مباح بودن زمین نسبت به نماز هم شرط صحته.
بله،
در وطن بودن یک صائم شرط صحت.
از اون طرف هم داریم دیگه، از اون طرف داریم که وجود آب شرط چیه؟ برای وضو، شرط صحت وضو است. دیگه وقتی آب هست تیمم نمیشه کرد، ولی وقتی تیمم کرد وضو گرفت نماز شروع کرد، نماز شروع کرد دیگه آبم پیدا شد، نماز ادامه میده دیگه.
اونجا شاید دلیل خاص داشته.
خب اینجا میگن دلیل همینه، بحث همینه. چرا اینجا میگن دیگه همین دیگه. صاحب جواهر میخواد بگه که به معونه شهرت با ظهور درست کنیم بر روایات. روایات دلیل، روایات میگیم ظاهر روایات این است که شرط عقد است نه شرط ادامه، دلیل همینه دیگه. ولو به کمک صاحب جواهر اینجور میگه دیگه، ولو به کمک چی؟ شهرت عظیمه، به فهم، با کمک فهم مشهور بگیم این ظهور درست کنیم برای روایت، دلیل بشه.
در اثناء نماز اگر کسی شرط صحت نماز رو از دست بده، مثل طهارت، این نماز رو باید ادامه بده یا باید از سر بگیره؟
فرق میکنه. ببینید اونجا نماز باطل میشه، ولی که اون مثال که من زدم رو شما بگید. اگر شما وسط نماز آب پیدا شد، اینجا چی میگی؟ همونطوری که ایشون گفتن دلیل باز داشته باشیم دیگه. اینجا باز دلیل داشته باشیم، اینجا هم دلیل داریم. وقتی اونجا دلیل داریم که وقتی آب پیدا کرد نماز رو ادامه بده، اینجا هم دلیل داریم که وقتی که چیز بان که اون شرط منتفی شده، در اینجا هم چجوری شده؟ در اینجا هم همینطور. در اینجا هم ما میگیم که در عقد شرطه. چرا؟ به دلیل ظهور روایت.
اگر با آب غصبی وضو گرفتیم وسط نماز مشخص شد که آب غصبی بوده،
اون که درسته، اونم درسته، اون که شما شرط صحت مباح بوده آب براتون، اونجا آب
وسط...
اونجا آب مباح بوده براتون. من میگم با مثال حل نمیشه قضیه، ما با دلیل داشتیم، یه دلیل داریم دیگه. صاحب جواهر میگه دلیل داریم دیگه.
چطور این روایات مال خطبه یه همچین ظهوری نداشت؟ خلافش رو آقایون گفتن.
من خطبه رو بحث نکردیم.
نه، بحث تفرده و فی اسماء الخطبه رو فرمودید تو مسئله دوم.
خب چی گفتیم؟
که گفتن این باید تا آخر حفظ بشه، لذا بحث این که رفته برمیگرده طولانی بوده نبوده، خطبه شروع شده نبوده، اینا رو مطرح کردن.
خب
آقایون اونجا از روایات گفتن ظهور داره در این که این شرط باید تا آخر خطبه حفظ شه، اما به نماز
اون هم گفتن، اونجا همینجوری گفتن، اونجا هم گفتن که چه، اونجا هم گفتن باز برگرده، اونجا هم چطور،
یعنی اینکه این شرط
گفتیم برگرد، بعد برگشتنش، برگشتن عرفی، اگر عرفن اینجا اتحاد خود باز بن رفت اینجا مشکل پیدا، اونجا همینو گفتیم.
الان در نماز میفرمایید که ظهور روایات در چیه؟
اینجا میگن ظهور در عبادت تا آخر باشه. اونجا چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم که ظهور بعد. خدمتتون عرض کنیم که اینجا بنابر اینشون میفهمند که بل لا ينکر قابلیت و هار ادات زاره. صاحب جواهر میگه قابل این هست که ما اینجوری استدلال کنیم، این روایت بگیم ظهور در این داره که با کمک شهرت، با کمک شهرت ظهور در بگیم که اینکه در فقط در عقد چه شرط هستش، در ادامه شرط نیست. فتوح ملوهین ازن علی، ما اگه اینجوری شد هم میکنیم روایت رو بر این معنا. و یبقى استصحاب حکم الجمعه للمتلبس به حاله للمتربسه به حاله معیدن به نهی عن ابطال العمل. میفرماید که ما اینجا استثناء هم داریم، حکم نمیدونیم جمعه صحیحا شروع شد، نمیدانیم مثل همونجا که نماز با آب با تیمم صحیحا شروع شد، حالا که آب پیدا شد نمیدانیم که این نماز باطل شد یا نه، اینجا استثناء حکم میکنیم. البته خب در استثناء حکم اینجا اختلاف تو بحث اصول، اینجا اختلاف زیادی هستش دیگه، دی قائل هستن که استثناء حکم هست، ما در استصحاب حکم رو هم استصحاب حکم کلی رو هم میتوانیم مثل استصحاب موضوعات بکنیم، ادهی هم قائل نیست هز. مثل آقای خویی میفرمان که چیه استصحاب حکم همیشه معارض با یک استصحاب دیگه هست که با استصحاب عدم ازلی معارض هست، اخباریون هم که اصلا استصحاب حکم رو به طور کلی قبول ندارن. به هر حال اینجا مسئله اختلافی هست، ولی ایشون میگن که استصحاب حکم را هم میتوانیم اینجا صاحب جواهر میتونیم استصحاب حکم جمله للمتلبس به حال استصحاب این همینجوری ادامه پیدا کنه. ما شک میکنیم، حالا مثل اونجا که شک میکردیم آب پیدا شد اینجا تیممش باطل میشود نماز باز بشکنه دوباره نماز بخونه یا نه، اونجا استصحاب، اینجا همینجا استصحاب. بله بله دیگه اختلاف عرض کردیم دیگه، اختلاف هستش دیگه در این که استصحاب حکم میتونیم بکنیم یا نه، اینجا اختلاف هست.
حضرتعالی فرمودین که در مثال نباید قضیه رو حل کنیم، اونجا حضرتعالی که مثال فرمودین
کجا رو؟
در رابطه با همین وجود آب و
اونجا هم گفتیم دلیل داریم دیگه، اونجا هم گفتیم دلیل داریم دیگه،
اینجا هم باید دلیل
خاص، اینجا هم دلیل خاص بریم، دلیل خاص ما هم ظهور صاحب جوادی هست کردم که صاحب
شهرت رو بیان کرد.
نه میگن نصوص نص دلالت میکنن به کمک شهرت، یعنی به کمک شهرت فهم فقها از نصوص ما بگیم اینجا نص داریم، برای اینجا استدلال به نص میکنن. معیدن به نهی عن ابطال العمل، این استصحاب هم میاد کمک. یه تأیید دیگه هم داریم که لا تبطلوا اعمالکم، عمل رو شروع کرده، نماز رو شروع کرده دیگه، اینجا لا تبطلوا اعمالکم هم اینجا میاد نباس باطل بشه، اینجا شهرت فتوایی است دیگه. بله شهرت فتوایی است.
خوب بودید دو تا از اون
رو بیان می‌فرمودید، یعنی با این شهرت استدلال به شهرت نمی‌کنن، با این شهرت روایت رو فهم روایت از روایت استصحاب از روایت می‌کنن، استدلال به شهرت نمی‌کنن.
یه دو تا از همین نصوص رو اگر بفرمودید که
چی؟ همین که خیلی خوندی، همین نصوص خوندیم، مثل اینکه فرض کنید اینجا داشته میگی که لا جمعه لاقل من خمسه مسلمین، همین که میگن که کمتر نیست، اینجا یعنی لاقل رو میگن ظاهرش این است که برای شروع، ایشون میگن ظاهر این لا جمعه لاقل وقتی که شروع شد دیگه
ما شروع داریم و ختم رو داریم،
حال ظاهر استظهار که دیگه چیز نداره، اگه اون بود که میشه نه اون که شما بفرمایید.
استاد پس الان اینطور شد که استدامت رو از ظهور دلیل نداره، که شما فهمیدید روایت الان میفرمان ظهور در این داره که پنج نفر در انعقاد شد،
بله
در استدامت شد،
بله بله. صاحب جواهر میگه ها، حالا ما نگفتیم هنوز هزار نظر ما نکردیم، فعلا نظر صاحب جواهر رو داریم میگیم، فعلا نظر صاحب جواهر. لکن ایشون میفرمان که بنابراین ظاهر روایات رو میتوانیم اینجوری ادعا کنیم که ظاهر روایات ولو به معونت این شهرت عظیمه شرط است، عدد در شروع، در ادامه شرط نیست. بعد میفرماید لکن استدلال میکنند ظاهر الاصحاب فی المقام بل صریح الشیخ و جماعت بله ذالک و ان بقی الامام وحده بل صرح آخرون بهی فی ما لو بقی معموم وحده. میفرمایند اینجا یه چیزی یه گیر دیگه ای پیدا میکنیم و اونی که فرمایش شیخ و عده‌ای هم ظاهر اصحاب هست، یعنی ظاهر اصحاب یعنی همون اجماعی که میگن فقها، همه فقها، بلکه صریح مرحوم شیخ و جماعت این است که حتی اگر امام تنها هم بمونه این نماز درسته، نماز رو شروع کرد بعد همه بودن همه رفتن، یا همه مردند منفجر شدند. اینجا چی میشه؟ نماز خودش تنهایی بخونه. و بل صفحه آخر و فی ما بقیه چیه؟ معمومون وحده، یا امام از بین رفت یا امام تنها، یا امام تنها موند یا معمون تنها موند، فرقی نمی کنه. خب اینجا چی؟ اینجا که دیگه جماعت هم از بین رفته، نه تنها جمعه از بین رفته. اینجا علاوه بر این که جمعه از بین رفته، جماعت هم دیگه نیست دیگه. اینجا رو چی میگید؟ تا اونجا رو مثلا فرض کنید که قبول کردیم، اینجا گیر میکنه. میگه فل متجهو وجوب اعتبارها مل امکان ولو به استخلاف امام جدید منهم. اینجا دیگه باز بگیم که اینجوری باز نظر بدیم، متجه این است و چه قابل قبول این است که بگیم که جماعت مل امکان اعتبار داره ولو به استخلاف امام جدید. حالا امام از دنیا رفته، یکی دیگه از مأمومین میاد چیکار میکنه؟ جاشو میگیره، ادامه میده نماز رو. اذا کان المنفذ، ها اگه مأموم رفته باشه، اگر امام از بین رفته باشه، اینجا چی میشه؟ باطل بگیم میشه. بعد ایشون میگه همین که ایشون میگه، میگه اگه امام رفته یه نفر از مأمومین بیاد جاش بگیره که بشه جماعت بشه، اگه مأموم رفته واخ بگیم باطله دیگه نماز جماعت هم.
باید پس حداقل سه نفر باشن، چون امام که بره باید،
آره دیگه، در این صورت دیگه. در این صورت میگن درست. ولی ایشون بعد میان اینم میگن مشکلی نداره، الا بناء علی فوات ان فوات الجماعه اضطرارا غیر قاده، که بگیم اگه جماعت هم از بین رفت در حال اضطرار اینم اشکال نداره.
آذر برای اونم باید شرط قائل بشیم که اون کسی هم که باقی مونه محاسن داشته باشه، اگر محاسن هم نداشته باشه عدالت نداره.
حالا دیگه اون فتوای شماست. خدمتتون عرض کنم که بالاخره ایشون همین رو قبول میکنه، ادامه میده، چند ساعت دیگه هم ادامه میده، میگه به نظر ما در صورتی که اضطرار باشه، جماعت هم نباشه، اشکال نداره. بالاخره صاحب جواهر میاد فتوای همین مشهور یا این اجماع رو ایشون میپذیره. ولی امام چی میفرماین؟ امام میفرماین که این حرف حرف درستی نیست. همین با نظر شما موافقن امام. میفرماین که اینجا ما همون حرف بهیده بهبهانی رو قبول میکنن حضرت امام، که اینجا نماز اسم است برای مجموع. اولا اجماع همونطوری که صاحب جواهر گفته اجماع نداریم تو کار، تحصیل اجماع شهرت هم. اجماع هم تازه اینجا باشه، عرض کردیم اینجا اجماع اثری نداره. اینجا نماز جمعه هم اسم است برای مجموع، یعنی دو رکعتی که با پنج نفر شروع بشه و پنج نفر هم ادامه پیدا کنه. به همین جهت به نظر میرسه همین فتوای حضرت امام فتوای اشبه به واقعی است، اشبه به حکم واقعی است. یعنی بگیم که اینجا باطل هستش وقتی که عدد از بین رفت. چیه عدد از بین رفت؟ هر جای، حالا امام رفت، مأموم رفت، یکی رفت، دو تا رفت، سه تا رفت، چهار تا رفت، بالاخره عدد اگر رفت ما باعث بگیم که دلیلی نداریم. اینم که گفتن با روایات با کمک چیز ما ظاهر درست میکنیم، اینم ما نمیتونیم قبول کنیم که با کمک فهم اصحاب از روایات استظهار کنیم. امام هیچ کدوم از اینها را قبول ندارن. بنابراین به نظر ما این نظر اشبه به حکم واقعی است که بگیم که خدمتتون عرض کنم که بگیم نماز باطل هستش. و البته چون اجماع و لا خلاف داریم که نماز صحیحه، اینجا احتیاط همینه. احتیاط این است که همونطور که حضرت امام فرمودن، احتیاط آن است که نماز رو تمام کنه. بلکه اگه مقداری بحث کنیم بگیم این احتیاط رو ترک نکنیم، یعنی احتیاط رو احتیاط واجبش هم کنیم اشکال نداره، که بیایم بگیم که چون بالاخره همه فقها اومدن گفتن نماز درسته، همه اومدن گفتن درسته، میگه لا خلافه. انسان میترسه اینجا فتوا بده دیگه، اینجا بگن نماز به نظر میرسه باطله، از اول هم میتونه بخونه، ولی کن احتیاط این است که چیه؟ احتیاط اینه که ادامه بده.
یه قوم و دو هوا که نمیشه، از یه طرف ما بگیم باطل اشبه به واقع بطلانه، بعد بگیم احتیاط اینه که ادامه بده. احتیاط اینه که رهاش کنه.
نه دیگه، رها کنه که اشکال نداره، که رها کنه که رها کنه که این مشکل، یعنی ادامه بده که اشکال نداره. یه طرفش، یک طرف اگر ادامه بده و دوباره بخونه رو فتوای همه درسته، همگی همه میگن درسته، هم امام میگن درسته، هم مشهور فقها میگن، اجماع فقها میگن درسته، این چه اشکال نداره. ولی از اون طرفش اگر بخواد رها کنه، اکثر فقها میگن اینجا، اکثر که بلکه به اتفاق فقها میگن کار خلاف کرد، خلاف شرع کرده. این پس احتیاط درسته دیگه، احتیاطش درسته.
حتی در رابطه با زمان، اگر یک زمان زمان نماز جمعه بگذره، میفرمایین احتیاطاً باید نماز ظهر رو بخونیم.
اصلا گذشت که دیگه احتیاط داره دیگه، نماز ظهر اصلا باس بخونیم احتیاط نداره. نماز جمعه یکم وقت، یکم شرطش عدده و عدد یکم شرط وقته، وقتی گذشت دیگه حتما باید که احتیاط هست، حتما باید.
علمای مکرم اینجا در عدد تعلل
داره. حالا گفتن دیگه، حالا وقتی فتوا دادن ما که نمیتونیم بگیم که چه فتوا میدن، فتوای لا خلاف صاحب مدارک میگه لا خلافه که این نماز درسته. بنابراین اگه ما بخوایم احتیاط کنیم، احتیاط همین است که امام میگه اگر یه مقدار احتیاط رو قلیل ترش کنیم بگیم لا یترک، هم به نظر میرسه بهتر هست.
برای این زمان حجت هم نیست.
بله؟ نه، این که بهتر نیست، بهتر که نیست، اون احتیاط شدیدتره. این که بگیم که لایترک شدیدتره، چون اجماع فقها هاست. من میگم این هم برای این که از این همه فقها ها آمدن گفتن نماز درسته، اون شکستنش مشکل پیدا میکنه. بگیم یه خورده قلیزتر کنیم با احتیاط موافق تره. حالا امام یه فتوا دیگه هم دارن و اون فتواشون این است که حالا اگر نماز رو چیکار کرد، رکعت دوم بود بعد از سجدتین یا چی؟ یا قبل از سجدتین. اول میفرمایند اذا انفض بعض في بعض الاخيره في بعض اذا انفض بعض في اخيره الركعه از الركعه الثانيه بل بعد ركوعها و الاحتياط بزيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه. شون میگه اگه بعد از دو سجده بود، حتی بعد از رکوع هم اگر بود اشکال نداره. اینجا عرفاً میگن دیگه دو رکعت رو خوند با امام، اینجا میگن اشکال نداره. در اینجا هم باز میفرماین لا یبعد الصحه، میفرماین این یکیش اشکال نداره، که بگیم که عرفاً این رو، اینم میشود از حضرت امام به همین شکل قبول کرد، ولیکن احتیاطش هم ضعیف‌تر از اون احتیاط قبلی هستش. خب این مسئله هم تمام شد. مسئله هفتم، بله، لایعباد فتوا، احتیاط مستحب میشه. هر دو احتیاط ها مستحب، چیزی هست یکیش در یکی تمام میکنه، یکی دیگرش هر دوش تمام میکنه، ولی کن یکیش نماز درسته، یکیش نماز باطله. خدمتتون عرض کنم که مسئله هفت متنش اول بخونیم و بعد توضیح خدمتتون بدم. یجب فی کل من الخطبتین، اینا شرایط گفتن، یعنی چهار تا شرط گفتن، حالا شر فروعی که مربوط به این شرط ها رو یکی یکی دارن میگن. فروع مربوط به عدد رو گفتن، حالا فروع مربوط به خطبه رو میخوان. یجب فی کل من الخطبتین التحمید، چه چیزی در خطبه واجب هست؟ یکی تحمید هست، و یعقبه به ثناء علی، بعد از تحمید ثنا میکند خدا را، علل احوت. اینجا میفرماید علل احوت، ثنا هم باید به تحمید اضافه بشه. و الاحوت ان یکون التحمید بلفظ الجلاله، بگه الحمدلله، نگه الحمدلرحمن الحمدلرحیم، اینجوری نگه. و این کان الاقوا جوازه به کل ما یعد و حمدن له تعالی، هرچند که اقوا این است که جایز است با هر چیزی که، با هر لفظی که حمد خدای تعالی شمرده بشود. و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله، پس یکی حمد لازم بود، بعد ثنا، بعد صلوات بر پیغمبر و آل، علی الاحوت فی الخطبه الاولى، در خطبه اول صلوات فرستادن احتیاط واجب است، و علل اقوا فی الثانیه، در خطبه دوم صلوات فرستادن اینجا علل اقواس، اینجا فتواست. و قراءت سوره صغیره فل اولا علی اقوا و فی الثانیه علی احوال. به عکسش خوندن یک سوره کوتاه از قرآن در خطبه اول علی اقوا، در خطبه دوم علی احوال. حالا اینا همه وجهاشو خدمتون بیان میکنیم. ول احوت الاولا، بله یه خطو من ببخشید، یه خطو چست کردم انداختم. ولی عیسی به تقوی قبل از قرائت سوره این هست، ولی عیسی و چون مثل این که مهتون کسای دیگه نگاه نمی کرده ها، ولی عیسی و به تقوی الله، یه خطش رو من انداختم، ولی عیسی و به تقوی الله فی الاولا علل اقوا و فی الثانیه علل احوال. وصیت کردن به تقوا در خطبه اول علل اقوا، در خطبه ثانیه علل احوال. نه همه احتیاط ها احتیاط واجبه. و قرائت سوره صغیره فل اولا علل اقوا و فی الثانیه علل احوال، خوندن یه سوره کوتاه علل اقوا اول در ثانیه احوال، نه همه دلیل داره. و الاحوت الاولا فی الثانیه علل الصلات علی ائمه المسلمین بعد الصلات علی النبی. احوت اولا هم احتیاط است هم افضل است، که در ثانیه در خطبه دوم صلوات بفرستد بر ائمه مسلمین بعد از صلوات بر پیغمبر و استغفار کند برای مؤمنین و مؤمنات. چی نوشته جونه؟
یک عدد دو.
نه اون چیزه، بله بله صلی الله علیه. بعد ول اولا اختیار و ول اولا اختیار و بعض الخطب المنصوب الى امیر المؤمنین، بعض از خطبه هایی که منصوب به امیر المؤمنین هست این همونها رو انتخاب کنه. اول محصورن اهل البیت، همون خطبه هایی که از اهل بیت رسیده اونها رو انتخاب کنه. این تا آخر مسئله هفت. حالا یکی یکی اینها باید مستندات این فتواها رو بیان
کنیم.
اقوا فتواست دیگه، لا یبعد اقوا فتواست، اشبه فتواست، اقوا فتواست، ولی احتیاط احتیاط واجب فتوا نیست. یعنی من اگر کسی میخواد از من تقلید کنه باید این کار رو انجام بده، واجب است این کار رو انجام، من نمیتونم فتوا بدم، احتیاط واجب اینه دیگه. یعنی من نمیتونم فتوا، ولی اگر کسی از من تقلید میکنه باید این کار رو انجام بده حتما. احتیاط مستحبی مستحبه، ولی احتیاط واجب اینه که حتما باید ها؟ یعنی ادله رو اینجوری هست نمیتونه استنباط کنه دیگه. بله میشه رجوع کرد، بله در احتیاط واجب میشه رجوع کرد. خدمتتون عرض کنم که اولین مسئله مسئله حمد هست. بله بسم الله که میگن در خود، ولی که در خطبه که شد حمدش این چیزی که واجب هست اینه. بسم الله که در همه کارها مستحبه گفتنش، ولی که حمد اینجا
واجب نداره چون ما واجبات خطبه.
بله واجبات خطبه همین است که بیان میکنه. اصلا وقتی که الحمدلله به نام خدا در واقع شروع شده دیگه، فقط با نام خدا، همه اینها نام خداست در واقع چیزی هست، اون یه تعبیر دیگه. خدمتتون عرض کنم که در اینجا اول ما روایات رو بخونیم. الان ما یه روایت رو بخونیم تا بعد اول روایت رو بخونیم، بعد فتاوای فقها و بعد نظر نهایی. روایت دارید اینجا صفحه 342 باب 25 باب و کیفیت الخطبتین و ما یعتبر و فیه ما. پیدا کردین؟ محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی در کافی ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابن عطار، یحیای عطار قمیس ثقتون جلیل، محمد ابن یحیی عطا، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیساست، عیسای اشعری است که ثقتون جلیل، ان حسین ابن سعید، این هم حسین ابن سعید اهوازی ثقتون جلیل، ان نظر ابن سوید، این هم نظر ابن سوید سیروفیس، این هم ثقتون جلیل، ان یحیی یحیی الحلبی، این یحیی ابن عمران حلبی است، اینم ثقتون جلیل. ان برید ابن معاویه، این از اصحاب اجماس برید. ان محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هم از اصحاب اجماس. این روایت سندش خیلی محکم هست، خیلی محکم. ان ابی جعفر علیه السلام فی خطبه یوم الجمعه، در تبیین خطبه روز جمعه. و ذکر، این تیکه جزء روایت نیست، بعضی از محشین تحریر اشتباه کردن این تیکه رو جزء روایت حساب کردن، جزء روایت نیست، این برداشت خود، یعنی خلاصه خود صاحب وسائل هست از روایت. در این تیکه اول تا الی ان قال این خلاصه است. ذکر خطبتن مشتملتن علی حمد الله و ثنا و الوصیت به تقوا، خطبه‌ای در این مفصل روایت، خطبه‌ای رو ایشون مطرح میکنن که مشتمل است بر حمد و ثنا و وصیت به تقوا و الوعظ الی ان قال. این تیکش مال صاحب وسائله که اومده حرفای امام رو خلاصه کرده، این تیکه از اینجا به بعدش مال حضرت امام باقر علیه السلام هست. و قرأ سورتن من القرآن، در پایان یه سوره ای از قرآن رو بخون. و دعو ربک، دعا بکن. و صل علی النبی، صلوات بفرست بر پیغمبر صلی الله علیه و آله. و دعو للمؤمنین و المؤمنات، دعا بخون برای مؤمن و مؤمنات. این میشه خطبه اول. ثم تجلس، بعد میشینی یه مقدار. قدر ما یمکن و هنیعتن، یه کمی که امکان داره یه قدری میشینی. بله، هنیعه یعنی یه کمی. ثم تقوم، یه کمی میشینی بعد بلند میشی. و تقول و ذکر، باز اینجا حرف صاحب جواهر، صاحب وسائله. و ذکر الخطبه الثانیه، بعد خطبه دوم رو ذکر کرده. و هی مشتمله الحمد لله و ثنا علی و الوصیت به تقوا الله و صلات علی محمد و آله و الامر تسویت الائمه علیهم السلام الی آخرهم 12 امام. و دعا به تعجیل الفرج، دعای به تعجیل الفرج الی ان قال. این تا اینجاش، تا الی ان قالش باز حرف صاحب وسائله. و یکون آخر و کلامه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، آخرین جمله خدمت ما عرض کنم که امام جمعه باید این باشه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این هم جمله آخر خطبه دوم باید باشه. این یه روایت که ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا چه چیزهایی رو لازم دانست، همطوری که دوباره یه مروری به این روایت بکنید. حمد باش باس باشه، ثنا باشه، وصیت به تقوا باشه، وعظ باس باشه، قرائت سوره باشه، دعا باشه، صلوات باشه، دعا برای مؤمنین و مؤمنین باشه، مؤمنین و مؤمنات باشه، نشستن وسط باید باشه، بعدم خطبه دوم باز حمد و ثنا و وصیت به تقوا و صلوات و تسمیه ائمه، که تسمیه ائمه در خطبه چیه؟ دوم آمده. و دعا به تعجیل الفرج و آخر کلامش هم باز ان الله یأمر بالعدل و احسان. حالا اگر ما باشیم این روایت چی میفهمیم؟ این روایت باشیم، ظاهر این روایت اینه که یا باید بگیم همه اینها چیه؟ واجبه، یا باید بگیم همه این دستورها دستورهای مستحبی هست، ولی در واقع یه بخشی از اینها واجبه، بخشی از اینها مستحبه. حالا توضیح بیشتر در جلسه آینده. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.